الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در خاتمه بحث کسب امر ششمی داریم راجع به اجرت حاصل از کسب، یک، و وضعیت معاملاتی که مبتلا به کسبه. طرح این بحث فکر نمی کنم وجهش بر شما بزرگواران مخفی باشه، چون یادمون نره که ما داریم مکاسب محرمه میخونیم و اگر بعضی از گناهان رو مطرح میکنیم، بالاخره آخر آخرم شده باید یه گریزی بزنیم به مکاسب، و الا بحثمون میشه بحث گناه شناسی نه مکاسب محرمه. از این جهت تا الان دوستانی که در گذشته بودن میدونن ما این آخر که میخوام دیگه از اون بحث بریم بیرون، این تذکر رو میدیم که آقا این گناه رو ما مطرح کردیم، ده ها جلسه هم در اطرافش داشتیم. حالا چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم اگر این گناه، این عنوان بشه کسب شخص، مثل کسی که دروغ میگه و البته پولم میگیره، حالا دروغش به قول یا به فعل یا به اشاره، میشه کارش. حالا لازم هم نیست که استخدام بشه، ولی فرض کنید در یه مقطعی، پناه بر خدا، در یه روزنامه، در یه ستاد انتخابات، در یه جایی استخدام میشه، دروغ میگه و البته پولم بهش میدن به خاطر دروغی که میگه. خب استحضار دارید این شرعاً این پول حرامه گرفتنش، چنان که از نظر وضعی هم مالک نمیشه. لازم هم نیست که قرارداد ببندن ها، اینو توجه کنید، بعضی وقتا قرار نانوشته است به قول معروف. به هر صورت اگر کسی به خاطر دروغ حرام پولی بگیرد، تکرار میکنم، به خاطر دروغ حرام، ولو یه دروغ، به خاطر دروغ حرام پولی بگیرد میشه حرام. رو چه قانونی آقایون؟ قانونی که حداقل 30 بار 40 بار، چون تو هر گناهی اینو مطرح کردیم، قانونی که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این ثمنم مقابل مبی نیستا، یعنی اجرته، مزدهو. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. راجع به این قانون هم ما اوائلی که مکاسب محرمه رو شروع کرده بودیم بحث کردیم، آیا این روایت، آیا متن نیست از علما. اون موقع دوستان ما گفتیم این ان الله اذا حرم شیئا ولو نسبت داده شده به پیامبر عظیم الشان اسلام، ولی اینطور یادمه که گفتیم در حد یک سند معتبر به دست ما نرسیده، ولی یک قانون مستاده، قانون منصوص نیست. قانون منصوص استحضار دارید قانونی است که خودش تو ادله اومده، مثل لا حرج که در قرآن آمده، مثل لا ضرر که در روایت آمده، مثل نفی عسر که در قرآن آمده. اما بعضی قواعد میدونید مستاده، یعنی فقیه با رصد موارد متعددی از احکام شارع میتونه این قانون رو استیاد کنه. الان من و شما چقدر میگیم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، حاضرم هستیم بالاش قسم بخوریم، یعنی هیچ که شک نداره که این قانون هست، ولی فکر میکنید این من اتلف مال الغیر فهو له ضامن روایته؟ حالا یک کسی فکر کنه آیه قرآنه، خیر، نه روایت نه آیه، ولی مستاد از مواردی است که شارع حکم به زمان کرده. حالا اینم همینطوره، شما مثلا رصد کنید میبینید شارع مقدس راجع به مغنیه فرموده اجر المغنیت سحتون، راجع به زن زانیه فرموده اجرش سحته، اجر الکاهنه سحتون، اجر الساهره سحتون. وقتی اینا رو میذاره هی کنار هم، بنابراین که از کلمه سحت حرمت در بیاد، عدم مالکیت در بیاد، گرچه ما قبلا اینجا مناقشاتی داشتیم، ببینید از این مجموعه در میاد که پس اذا حرم شیئا حرم ثمنه. ضمن این که درک عقلی هم پشت اینه، چطور شارع مثلا میاد اجازه بده یه کار حرامی رو، بله، بعدم میگه باید پول داد، اگرم ندی ضامنی. قاعدش اینه که نه، کار حرام رو شارع ملغا میکنه، وقتی ملغا میکنه قهرن اجرتش حرامه. پس ببینید اولین مطلب رو عرض کنم، اولین مطلب اینه که اگر دروغ بشه منبع درآمد، ولو یک دروغ برای یک بار، کسی بابت دروغ پول بگیره، اون پول حرامه، از باب قانون مستاد ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این قاعده صید شده، مستاد دیدم بعضی اشتباه می نویسن ساد تابزا، یعنی از موارد خود. دوستان این روشنه و جای بحث و چانه‌زنی هم نداره. من دوست دارم شما رو در درس امروز خوب دقت کنید، من واقعش یه مقدار شک داشتم ادامه بدم این امر ششم یا همینجا تمامش کنم، ولی دیدم که ما ده ها جلسه راجع به کذب صحبت کردیم پارسال و امسال، از طرفی بحثمون هم مکاسب محرمه است، یعنی بحثمون بحث مکاسبه، بحث عبادات و سیاست نیست. از اون طرف دوستان یه سری معاملات داریم که یا مصداق کذبه یا فیها کذبون، که این دومی درستره، اون اولی خیلی تصورش قدری سخته که بگیم خود معامله مصداق کذب باشه، خود معامله نه، خیلی از معاملات هست که فیها کذبون. ما یه زحمتی کشیدیم عناوین رو جمع آوری کردیم، به نظرم 5 تا عنوان من تونستم، تطفیف که حالا توضیح میدیم، قش یا اسم مصدرش قش، تدلیس، بخس و نجش، نون جیم شین. آقا اینا یه عناوینی هم تو معاملات خب که با کذب قرینن. البته رو توضیحاتی که ما میدیم ها، ممکنه کسی این توضیحات رو قبول نکنه. من ببینید کاری که کردم گفتم ارزش این کار رو داره، بلکه فوق ارزش، که ما این عناوین رو جمع کنیم که بحث کذب رو که میخونیم ببینیم در یک معامله چجوری کذب خودش رو نشون میده. گاهی میشه مصداق تطفیف، گاهی بخس، گاهی قش، گاهی تدلیس، گاهی نجش. حالا انشاءالله که برسیم امروز اینا رو توضیح بدیم. در اینجا هم ببینید دو تا بحثه، یکی بحث حکم تکلیفیه، حرمت و عدم حرمت، حرمت و عدم حرمت، و اینکه معامله رو حرام میکنه یا نمیکنه. یکی هم بحث وضعیه، یعنی صحت و بطلان. چطور در همین بحث قبلی هم گفتیم اگر کسی دروغ بگه پول بگیره حرامه، چون دروغ گفته دروغ حرامه، و پولم که میگیره مالک نیست. حتی میدونی که اگر تو این پولم تصرف کنه، تصرف حلال یا حرامه؟ تصرفه بله؟ تصرفه تصرفه علما چی میگن؟ حالا مناسبتون یه لحظه حواساتون هم پرت میشه.
تصرف باطله.
انسان وقتی معامله میکنه، حالا معامله باطل یا حتی مثلا یه کار حرامی میکنه، یه پولی بهش میدن، تصرف تو پول حرام هست یا نه؟ تصرف در مال غیر مگه نیست؟ بله. خب اینجا میدونید یه بحثیست که دیگه حالا تو همین کتابی که جدیدم اومده من خیالم راحت میشه، هر کتابی چاپ میشه دیگه خیالم راحت میشه، میگم اونجا نگاه کنید. این بحث دقیقی داره، اینجور علمای اون مثل صاحب جواهر زود نظر میدن. خب خوبه، معلومه که توکلشون زیاده، اعتماد به نفس دارن، اما خب به این راحتی نیست. میدونید برخی معتقدن اینجا چون رضایت تقدیری بوده، یعنی طرف بر اساس اینکه چه بسا باید بده، یا مثلا روی اینکه به هر حال شما این کارو بکن من این پولو میدم، یه قرارداد بستن، ولو ممکنه بدونی که واجبم نیست بده ها، ولی میگه من قرارداد بستم، به قرارم احترام میذارم. لذا میگن رضایت تقدیری، اذن ضمنی به درد نمیخوره. اینو تو معاملات باطل هم میگن. پس من و شما یه معامله با هم کردیم به خاطر قرار باطله، آیا میتونیم تو جنسی که تحویل گرفتیم تصرف کنیم یا نه اون اذن ضمنی کافیه؟ درسته معامله من و شما به خاطر قرار باطله، مثل که یه چیم زده تو دستش، میگه آقا این که تو دست منه چند میخری؟ ممکنه سنگ باشه، ممکنه الماس باشه. طرف هم مثلا میگه 10,000 تومان، بعد دستشو باز میکنه اینه انگشتره مثلا. خب این باطله دیگه. اما در عین حال ممکنه بگیم چون دو طرف راضی به این کار هستن، تصرفشون جایزه. این بحث داره، علما هم با هم بحث کردن، عرض کردم در اون کتابم آمده. حالا این که تو پرانتز بود، علا ای حال اجازه بدید ما از این 5 تا نهادی که اشاره کردیم مناسبت هم معلوم باشه. اینه که اینها یه مناسبتی با کز دارن، حالا توضیح که بدیم معلوم میشه. ببینیم حکم این معاملات چی میشه. البته من به شما بگم بنای ما بر اختصاره. میدونید چرا؟ چون مثلا تطفیف ما قبلا بحث کردیم، من آدرس دادم تو برگه، نگاه میکنید ظاهرا اینجا نیومده تو برگه، بعد آدرسش میاد. یا قش رو خب قبلا بحث کردیم، بخص رو قبلا اشاره کردیم، ولی مثل نجش اون نه، اون هنوز اشاره نکردیم. حالا یا تو حرف و نون اشاره میکنیم، یا میگیم اگه وقت نشه تا آخر سال، اگه عمری باشه و بحث کنیم، میگیم بعد خودتون نگاه بکنید. اجمالا امروز اجازه بدید معلوم بشه داریم چیکار میکنیم. داریم رصد میکنیم، کار لازم و قشنگیه، معاملاتی که به نوعی درش کذبه داریم رصد میکنیم. خب اولیش بنا شد چی باشه؟ تطفیف.
تشبیه هم نفهمید، اونم میتونه باشه تو اینا.
تشبیه معامله نیست اصلا، تزیین المرعه است، مرعه رو تزیین میکنه و
تکسبش قرار بگیره دیگه، فرض اینه که پول بگیره.
اون که کسب حرام که بله اونو بحث کردیم دیگه. نه الان کسب حرام نیست، الان کاری که فیه کذبون، ولی معامله چیز دیگه است. شما رفتید اومدید یه مقداری بله میخواد بیارید، اگر این من با این دارم نگهش داشتم. ببینید تطفیف دقت بفرمایید، اولا ببینیم کجاش کذبه. ما بحث کذب داریم بخونیم دیگه، این یادمون نباید بره، این چراغ قوه رو باید بندازیم کذب رو پیدا کنیم. ببینید یه عنوانی دارن علما به نام تطفیف، ویلون لل متففین، که در قرآن کریم هم هست تطفیف. تطفیف میگن که حالا یه کسی، کس یعنی خود بایه مثلا یا نماینده بایه، عهده‌دار وزن اشیا بشه در مکیل و موزون، ولی پناه بر خدا به نفع بایه کم بکشه. مثلا سنگ 900 گرم رو بذاره تو ترازو به عنوان سنگ 1 کیلو، یا کیل میگه این لیوان مثلا 200 گرم شیر میگیره در حالی که این لیوان 150 گرم شیر میگیره. کیل تطفیف ینسب نفسه متفف، متفف به کسی میگن که ینسب نفسه کیالن او وزانن للبائه. شیخ انصاری اینجوری معنا میکنه تطفیف. البته اینجا اون وقت بحث میشه که حرام این کار یا نه، اصل تطفیف ها حرام یا نه، و موجب زمان میشه یا نه، بعد معامله چه حکمی پیدا میکنه. میدید که چند تا سوال یه دفعه میریزه وسط. حالا ما میخوایم یه سوال جدیدی مطرح کنیم به مناسبت بحثمون، چیه آقایون؟ آیا بر این کار دروغ صادقه یا نه؟ خب اون بحثا عرض میکنم، حرام غیر حرام، شاید به ذهنتون بیاد مگه این جای بحثم داره حرام یا غیر حرام. اونجا یادم اون سالها خیلی زمان گذشته، اون موقع ما میگفتیم بعضی ها مناقشه دارن در حرمتش، و اینکه ما عنوان مستقلی برای حرمت نداریم به نام تطفیف. نگید پس حق و ناسش چی میشه، اون حکم زمان داره، حکم وضعی داره. ولی خب اونجا ما مفصل عرض کردیم و عرض میکردیم خیلی وقتها خود عنوان مستقل داره برای حرمت، در قرآن آمده، روایات آمده. اونجا یه بحثی با مرحوم ایروانی بود. اما دوستان تکرار دارم میکنم، ما الان رو بحث دروغ بودنش. حالا چرا این بحث مطرح میشه؟ ممکنه تو ذهن بیاد که مگه این که چیزی نگفته، مگر بنا بود در دروغ بفرمایید چیزی بگن. بله، حتی روز چهارشنبه گفتیم لازم نیست کاری هم بکنن. بعضی وقتا نگفتن و نکردنم مصداق دروغه. خب ببینید این که مثلا فرض کنید میگه آقا 1 کیلو میوه به من بده، اینم سنگ 900 گرم میذاره تو ترازو، یا اگر سنگ 1 کیلو هم میذاره ترازو دستکاری میکنه میگه بفرما، بعدم پولشو میگیره. حالا ضامن بودنش اون بحثی نیست، ضامنه، اما این کار به عنوان دروغ میشه گفت هست یا نه؟ ببینید به نظر میرسه خیلی نباید معطل بشیم مناقشه کنیم. اگر گفت بفرما، حالا یه دفعه میگه بفرما این یک کیلو میوه، این باز میشه دروغ قولی، چون این 900 گرمه، میدوندم 900 گرمه، مخاطبم القا به خلاف میکنه که این چقدر هست؟ یک کیلو. نه، هیچی نمیگه، جایی باید فرض کنی که چیزی نگه. به نظر میرسد این میتونه مصداق دروغ قولی نباشه، ولی دروغ عملی باشه، با این که اینو به عنوان یک کیلو تحویل مشتری میده. دوستان نهاد دیگری داریم به نام بخس. مرحوم شیخ انصاری میگه که بخس همون تطفیفه، منتها اگر در کیل و وز باشه بهش میگن تطفیف، اگر در معدود و ذراع باشه میگن بخس. مثلا یه جنسی رو در نظر بگیرید که به شماره میفروشن، مثل گردو. گردو ممکنه حالا الان کیلویی هم شده، مثلا زمان قدیم میدونید که خیلی وقتا شماره بوده، چون ترازوها نبوده به این شکل شماره میشمردن. بعضی جاها خوب هست، ما رفتیم عربستان یه دفعه میخواستیم هندوانه بخریم، فهمیدیم معدوده، هندوانه معدود عربستان، هر هندوانه مثلا یه ریال. شمال
معدود،
بله؟
شمال
معدود، میفهمن شمال هم معدوده، ولی مثلا قم موزونه. یا مثلا زرا، زرا معمولا تو پارچه و زمین و مزرعه و اینا زراع دیگه، مثلا درخت و اینا معدوده، درخت که دیگه حتما معدوده، درخت چون نه مکیله نه موزونه. درخت مثلا چند تا درخت پسته، چند تا درخت خرما میفروشه. شیخ میگه اگر کسی تو این قسمت به نفع بایه کار بکنه، اینو بهش میگم بخس. من یادم قدیم که مکاسب میخوندیم خیلی دوستان این تفاوت که حالا فکر کنیم ریشه مثلا لغوی داره عرفی داره، نه، اما شیخ انصاری اینجوری میفرماید. خب یا مثلا میگه لل بائع، ما میگفتیم حالا کسی لل مشتری این کارو بکنه، بعضی وقتا به نفع مشتری حتما باید لل بائع باشه تا بگن تطفیف. آیه قرآن چیه؟ ویل لل متففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. ظاهرا هر دو طرفو میگیره دیگه. بله. به هر حال حالا اینا مهم نیست، ریز کاریش که تو مکاسب اومده. ببینید قهرن وقتی تطفیف رو ما مصداق کز دانستیم، بخس رو هم مصداق کز میدونیم. خب یه عنوانیست که از همه اینا مشهورتره، من یادم مکرر دوستان مراجعه میکردن تا این بحث کز امسال و پارسال که آیا این معاملات اشاره میکنه، میگفتم صبر کنید میاد الان نمیدونم دیگه هستم تو کلاس یا نیستم. خب یکی از عناوین میدونید قشه، مصدرش قش و اسم مصدرش قش. تقلبی کردن مثلا اینجور بگیم، قاطی کردن، مخلوط کردن باشه مصدر، تقلبی و خلط بشه اسم مصدر. خب میدونید قش حرام است، اخبار متواترم داریم که قش حرامه، منتها در قش چند تا بحثه، یکی هم ما داریم الان اضافه میکنیم میشه متعدد. اونی که ما دنبالشیم آقایون همین بحث دروغ بودن و دروغ نبودن. آیا کسی که در معامله قش میکند کارش مصداق دروغ هست یا نه؟ ببینید خود معامله مصداق دروغ نیستا، وقت اشتباه نکنید، من میخوام میگم خود معامله مصداق دروغه، چون معامله یا به عقد صیغه یا به معاطات، بله، چه عقد باشه چه معاتاد باشه نمیتونه میگیم مصداق دروغه. کسی که فرض کنید یک کیلو شیر رو با نیم کیلو آب قاطی کرده، حتی بعضی وقتا برعکس میشه، شیر رو قاطی آب میکنه، نه آب رو قاطی شیر بکنه، 100 گرم شیر برمیداره 1 کیلو آبش میکنه. خب این حالا میخوایم بحث دروغش اول برسیم تا بحث صحت و بطلانش. بله حرمتش هم که همه میگن، اینو دیگه آقای ایروانی هم به نظرم نتونسته زیر سوال ببره. از نظر کز الان میرین چه کذبی اینجا صورت میگیره؟ کسی که شیر تقلبی رو با آب مزج میکنه و میفروشه به مشتری به عنوان شیر کافی، شیر سالم، شیر غیر مشوب، اینجا اگر صیغه بخونه، مخصوصا اگر کلی باشه، چون میدونی که نوع معاملات ما کلیه، بعد طرف میره روی شیر معین پیاده میکنه، این که دروغی محقق نشده. اگر به معاتاد باشه بگه آقا بفرما، بذاره جلو مشتری، اونم پولشو بده، این وسط ببینید. بله اگر بگه بفرما اینم 1 کیلو شیر خالص، خب این 1 کیلو شیر خالص در حالی که خالص اینجا دروغه، اما اینکه این ربطی به معامله نداره، این یه جمله است که کنار معامله گفته شده. اینجا اگر بخوایم تصور کذب بکنیم، یا به همینه که کنار معامله دروغ بگه، بگه شیر خالص میخوای بفرما، این شیر خالص، در حالی که خالص نیست، یا همین که هیچی نمیگه و به مشتری جنس مشوب میده، خود این مصداق چیه؟ مصداق کذبه. به نظر ما در غش معاملهی که فیها قشون در این معامله میشه کذب و تصور کرد. این به نظرم آقایون خیلی بحث نداره، ولو علما ندیدم بحث کنن، چون علمای ما تو بحث قش که میرن حرمت خود قش رو میگن با حکم صحت و بطلان. تو بحث کذبم که مصداق شناسی نکردن، جای دیگه هم که نبوده، لذا من الان به شما بگم این بحث کذب رو تو قش ببینید فلان جا، الان من منبعی سراغ ندارم، ولی ما داریم کاری نداره، یه مبنایی درست کردیم بر اساس مبنا داریم به قول معروف میوه‌ش هم میچینیم دیگه، تطبیق میکنیم. اما راجع به بله خب بحثش اینه که اگر گفتیم معامله حرامه تعدد معصیت دیگه، اگر اتحاد وجودی نوشته باشن که حتما تعدد معصیته، اگر اتحاد وجودی هم مثلا با قش پیدا کنن وقت محل بحثه که اگر یک عمل مجمع دو عنوان بود آیا دو عنوان حرام داره یا یک عنوان حرام. استاد مثل شیخ انصاری هم میگن منبع چیزه دو عنوان حرام داره، ما هم که دنبال حرام میگردیم دیگه، دنبال حرام میگردیم. بله اثر به معنای اثر وضعی نداره. این هست
استاد، این حضرت عالی میفرمایند که این مصداق کذبه، این در بحث عنصر شناسیه، حالا جور یا عنصر شناسیه به اصطلاح اسم اشکال نداره، درسته همش الغاء خلاف میشه، اما گاهی وقت هست که چند تا عنصر، یعنی علاوه این عنصر الغاء خلاف در همه مشترک هست، ولی حالا قانونگذار در مثلا حکم یا شارع مقدس در فقه برای هر بزه یا هر گناهی با تجربه و عناصر دیگری که زمینی میشد یک عناصر دیگه ای، بنابراین ما چه کار داریم مثلا این رو ببریم تو که اصلا این عنوان داره در فقه، درسته الغاء خلاف مشترکه ولی از نظر همون عنصرها مثلا تو حقوق میگن عنصر مادی.
ایشون هم سوال کردن، در واقع سوال شما رو در یه قالب دیگه شد، منم جواب دادم. این که باید عناصر یک بذه یا یک معصیت باشه، خب بله، ما الان میخوام بینیم عناصر بذه، به قول شما حقوقدان ها، عناصر بذه کز اینجا هست یا نه؟ ما میخوام بگیم هست، قهرن احکامش هم بار میشه،
ولی
احکامش هم بار
میشه، عنوان کز خودش یک عنصر هایی داره که
داره، اینجا هم داره،
اینجا هم داره، القاء خلاف داره، شاید باید وقتی یه عنوانی هست که یک عناصر
بنا شد که در کز چی باشه، بنا شد در کز این باشه که شخصی قولی یا عملی را انجام بده خلاف واقع باشه، یک، بداند خلاف واقع، دو، و مخاطبم به اشتباه بیفتد، سه، و این سه تاش هست.
خب الان مثلا در کلاهبرداری، در جهل، در
همه اونا، هر کدام همه اونا همینه، جهل و کلاه، کلاهبرداری، چون ما کلاهبرداری نیاوردیم، میدونید
عنوانش جدا
هست، کلاهبرداری چون همینا هست دیگه، ما تو شریعت همینا رو داریم، عنوانی به نام کلاهبرداری نداریم، بله، به این خاطر هست دیگه.
توی بحث معامله وقتی میاد میشه عنوانش مثلا قش، میشه نمیدونم کم فروشی، به همین عنوان اشاره براش حکم صادر کرده دیگه. حالا چه نیازی بریم داره بگیم این معلفاش مشترک،
نیاز ببینید برای اینکه وجود داره،
خب وجود داشته،
وجود داره، قش رو نه، قش رو نگفتن القاء خلاف واقع، بیان خلاف، قش رو چی گفتن؟ گفتن مزج و شیعه به غیره، این اون یه راه، اینم یه راه. فقط اینجا من جواب دادم، فقط اینجا میمونه که بگیم این عنوان، عنوان کس مثلا با عنوان قش، اینا که قطعا دوتا مفهومن، فقط در وجود خارجی چی؟ اتحاد مصداقی پیدا کردن، نهایتش اینه دیگه، یعنی کذب در معامله یا میره تو قالب قش، یا میره تو قالب تطفیف، یا میره تو قالب، یعنی اتحاد مصداقی. اگر شد اتحاد مصداقی، اون وقت بحثه که اگر یک عملی دو عنوان محرم داره، دو تا حرامه یا یک حرامه، که محل بحثه. لذا همین کار میکنید. مرحوم شیخ، من یادتون رفته، مرحوم شیخ در عنوان بهتان چی میگفت؟ بهتان، مگه بهتان اجتماع کذب و غیبت نیست؟ مرحوم شیخ میگه اینجا سه تا گناهه، کذب، غیبت، بهتانه، میگه سه تا گناهه، اینا یادمون نره اونجاها، با اینکه اتحاد وجودی داره. بعضی میگفتن دو تا گناهه، تعدد گناه، عدم تعدد گناه. ببینید الان ما میخوام ببینیم این موارد، سوالی یه نفر از ما کرده، میخوام جواب بدیم که آیا این موارد مصداق کذبم هست یا نه. ما میگیم هست، ظاهرا دوستان بس میخوان بگن نیست، خوبش کار نداره، اینه دیگه. الحمدلله.